سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. روز 18 صفر سال 61 هجری قمری، دو کاروان از جنوب و شرق سرزمین عراق به سمت کرب و بلا در حرکت بودند. کاروانی از مدینه می آمد و کاروانی از شام رأس پار زیارت شهیدان تف شده بود. کاروانی که از شام می آمد، اسیران داغ دیده و غربت چشیده اهل بیت را به کربلا می آورد. کاروان زینب و ام کلثوم و حجت خدا امام سجاد را به همراه داشت. اما بزرگ کاروانی که از مدینه ره سپار کربلا شده بود، جابر ابن عبدالله انصاری بود، یار محاسن سپید پیامبر، که در زندگی دل جز به محبت آل علی و عترت رسول خدا نباخته بود. شماری از بنی هاشم او را در این سفر زیارتی همراهی می کردند.
این روایت
کنار قدم های جابر. هنوز 15 سال به هجرت پیامبر از مکه به مدینه مانده بود که جابر ابن عبدالله انصاری دیده به دنیا گشود. در نوجوانی به همراه مردم شهر به استقبال پیامبر رفت و با آخرین فرستاده خدا بیعت کرد. پدرش شهید جنگ احد بود و خودش در 19 غزوه از جمله غزوه بدر در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جنگیده بود. او تنها صحابی رسول خداست که لوح آسمانی نام امامان اهل بیت را نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها دید و حدیث لوح را از آن حضرت روایت کرد. جابر آخرین بازمانده از 70 یار بزرگ پیامبر است که در پیمان عقبه با او بیعت کردند. عشق و ارادت او به علی ابن ابی طالب و فرزندانش برای دوست و دشمن روشنتر از روز بود. با عمامه سیاه در کوچه های مدینه راه می رفت و می گفت علیون خیر البشر، علی بهترین انسان جهان است. اهل بیت پیامبر علیهم الصلوات جابر را بسیار می ستودند. امام حسین ابن علی علیه السلام جابر را به مردم نشان می داد و می فرمود هر که دوست دارد به مردی از اهل بیت نگاه کند، چهره جابر را تماشا کند. خودم از جدم رسول خدا شنیدم که فرمود جابر یکی از ما اهل بیت است. جابر نخستین کسی است که از مدینه مسافر کربلا شد تا حبیب شهیدش حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کند. این یار بصیر اهل بیت پیامبر از چند سال قبل بینایی ظاهریش را از دست داده بود. او در ورود به کربلا از عطیه فرزند سعد بن جناده اوفی کوفی کمک می گرفت. جوانی پرشور که خود از شیعیان ناب روزگار بود. نامش را مولایش علی برگزید وقتی که پدرش سعد بن جناده شادمان نزد امیرالمؤمنین علیه السلام رفت و گفت خدا به من پسری بخشیده، نامش را شما انتخاب کنید. امام به سعد فرمود او عطیه خدا به توست. عطیه حافظ قرآن و در تفسیر شاگرد ابن عباس بود و روزی که در خدمت جابر به کربلا می رفت کمتر از 25 سال سن داشت. مشخص نیست که عطیه از مدینه همراه جابر و بنی هاشم بوده یا خود از کوفه حرکت کرده و در نزدیکی کربلا با آن کاروان همراه شده است. او جوانی انقلابی و پرشور بود که گاه در عراق و گاه در حجاز میزیست. عطیه بعدها به جمع یاران مختار ثقفی پیوست و مختار نیز مأموریتی بسیار دشوار به او و شمار دیگر از جوانان نهضتش سپرد. آنها از جانب مختار به مکه آمدند که در آن زمان پایتخت حکومت دشمنش یعنی عبدالله ابن زبیر بود. مأموریت فرستادگان مختار نجات ابن عباس و محمد حنفیه برادر امام حسین علیه السلام از دست عبدالله ابن زبیر بود. پسر زبیر آن دو و شماری دیگر از بنی هاشم را حبس کرده بود تا آنان را برای همراهی با حکومت خود تحت فشار بگذارد. 800 جوان نیرومند به فرماندهی عطیه وارد مکه شدند و چنان تکبیری گفتند که ابن زبیر صدای آن را شنید. او از ترس آن جمعیت گریخت و وارد دار و ندوه شد. برخی نیز نوشتند که ابن زبیر از ترس به پرده های کعبه پناه برد و گفت من پناهنده به خدایم. عطیه بعدها چنین تعریف کرد ما پیش ابن عباس و محمد حنفیه رفتیم که با یاران خود در خانه های زندانی بودند. به دستور عبدالله ابن زبیر اطراف آن خانه ها را تا سر دیوارها هیزم چیده بودند، به طوری که اگر آن هیزم ها را آتش می زدند همه آنها در آن آتش می سوختند. پس از نجات آنها از ابن عباس و محمد ابن حنفیه خواستیم تا اجازه دهند شر عبدالله ابن زبیر را کم کنیم، ولی آنان به دلیل حرمت خانه کعبه اجازه ندادند. سالها بعد در روزگار حجاج ابن یوسف ثقفی والی خونریز حکومت بنی امیه و بنی مروان، عطیه بر او نیز شورید، اما قیام ناکام ماند و او را در فارس دستگیر کردند. به دستور حجاج به عطیه گفتند اگر به علی ابن ابی طالب دشنام دهی آزادی، وگرنه سر و ریشت را خواهیم تراشید، تو را 400 تازیانه خواهیم زند و در شهر خواهیم چرخاند. او اهانت به مولایش علی ابن ابی طالب را نپذیرفت و مجازات شد. خواست خداوند این بود که زیارت اربعین با یاد و نام دو تن از شیعیان پاک و بیباک اهل بیت علیهم السلام گل خورده باشد. روز 18 صفر سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران اهل بیت و کاروان جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه و همراهان آنها یک منزل دیگر به کربلا نزدیک شدند.
سی سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. خدا رو شاکریم که توفیق اون داد تا با یک ناماشنای دیگه در خدمت توجه شما دوستان باشیم. اگر با ما همراه باشید، شما رو با یکی از نقاشان بزرگ اصفهان و ایران که آثارش بر پیکر ساختمان‌ها و بناهای تاریخی شهرمون نشسته آشنا می‌کنیم. بله، رضا عباسی، با ما همراه باشید. رضا پسر علی اصغر که از نگارگران دربار شاه اسماعیل دوم بود، در حدود سال 995 هجری قمری به جمع نگارگران شاه عباس صفوی پیوست. رضا عباسی در حدود سال 974 هجری قمری در قزوین به دنیا آمد و در سال 1044 هجری قمری در اصفهان چشم از جهان فرو بست. پدر رضا عباسی از نقاشان مطرح دربار شاه طهماسب و شاه اسماعیل دوم بود. رضا در دامان پدر و نزدیکی با نقاشان مطرحی همچون شیخ محمد، سیاوش بیک گرجستانی، میر زین العابدین و صادقی بیک افشار تلمس کرده با نقاشی آشنا میشه. رضا عباسی در سه حوزه نقاشی ایرانی، یعنی طراحی تک پیکر نگاری، نقاشی دیواری و نقاشی نسخه‌های خطی، آثار با ارزشی رو خلق نموده. رضا عباسی این نقاش چیره دست جوان به تدریج سبکی رو ابداع کرد که در عرض دو دهه آیندهش چهره نگارگری ایران رو به طور کلی تغییر داد. کار و اثر اون شامل طراحی بی‌عیب و نقص و در درجه اول رنگ‌آمیزی درخشان سبک عالی صفوی بود. اما با گذشت زمان چهره پیکرهای جوان اون مملو از چشمان درشت، بی‌لطافت، طره‌های تکلف و گاهی هم چونه‌های پهن میشه و همه اونها در زیر درخت بیگ تصویر شد که تأثیر کمتری در پی داشت. جدول رنگ‌آمیزی رضا عباسی کم کم تغییر پیدا کرد و رنگ‌های زرد، ارغوانی، قهوه‌ای جای قرمز روشن و لاجوردی آثار اولیه رو گرفت. رضا عباسی آثار متأخر خود که شاید منسوب به خودش هست رو به نام رضا و یا آقا رضا امضا کرده، ولی در اواخر قرن لقب افتخاری عباسی رو هم بهش اضافه کرد که احتمالاً از سوی شاه عباس به اون تفویض شده بود. سابقاً آقا رضا، رضا و رضا عباسی دو نفر حساب می اومدن، اما تلاش کارشناسان ثابت کرد که این سه اسم فقط از آن رضا عباسیه. مراوده های سیاسی و بازرگانی با کشورهای اروپایی در زمان شاه عباس اول موجب رواج نقاشی های ایتالیایی در بازار اصفهان شده بود. رقابت دربار صفوی با دربار هنرپرور و باشکوه جهانگیر پادشاه مغولی هند هم سبب دیگری برای توجه به هنرمندان در این دوره بود. در این وسط آقا رضا نامی سرآور همه هنرمندان و نقاشان اصفهان شد و اونم رضا عباسی بود. ساختن بناهای متعدد در زمان شاه عباس اول تو اصفهان گونه ای تازه از نقاشی رو به وجود آورد. پیش از اون در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب نقاشان بزرگی مثل کمال الدین بهزاد به تصویر کردن کتاب‌های خطی می‌پرداختند. اما تو این دوره نقاشی بر روی دیوارها و کشیدن تصاویر بزرگ برای تزیین بناها مرسوم شد. بعد از اینکه پایتخت صفویه به اصفهان منتقل شد، سبک و شیوه مینیاتورسازی و نقاشی هم تحول پیدا کرد که نمونهای بارز اون نقوش تزیینی مساجد اصفهان و کاخ چهل ستون و عالی قاپو هستند. با توجه به اینکه رضا عباسی از پیشکسوتان و سرپرست کارگاه شاه عباس اول بوده و از جانب دیگر سبک نقاشی اون با مکتب نقاشی اصفهان پیوند عمیق داره و اون تا سال 1044 هجری قمری در قید حیات بوده و هنرمندایی مثل محمد قاسم، افضل الحسینی و معین مصور از جمله بهترین پیروان و شاگردان او بودند، میشه این چنین نتیجه گرفت که با توجه به گستردگی این آثار و سنت کار گروهی، این آثار نتیجه کار گروهی هست که سرپرستی اونها رو رضا عباسی بر عهده داشته و شاگردان اون به ویژه محمد قاسم در اجرای این آثار نقش اساسی داشتند. رضا عباسی در فاصله سالهای 1618 تا 1639 پرده‌های نقاشی زیادی رو خلق کرد که در اونها به جای انبوه درباریان که متداول بود تنها صورت یک یا دو آدم نقش می‌شد. در این تصویرها رنگامیزی لباس و صورت و تزیینات و تجملات صحنه درخششی چشمگیر داره، اما مهارت رضا عباسی که بیشتر به نقاشی سیاه قلم تمایل داشت در تصویر طبیعت و حالات روحی و اخلاقی مردم عادی بود. قاضی احمد مورخ هنری اوایل سده 11 در مورد رضا عباسی می نویسه: آقا رضا نقاش زیبایی ها، پسر مولانا علی اصغر کاشی، شخصیتی است که دنیای حاضر باید به وجود او افتخار کند، زیرا او در عنفوان جوانی کارهای قلمگیری، صورتسازی و شبیه‌سازی را به درجه ای رساند که اگر مانی و بهزاد امروز زنده بودند روزی صد بار دست و قلم قوی او را ستایش می کردند. در این زمان هیچ استاد نقاش و هنرمندی نیست که کار او را کامل نداند.
ای سگ مزاحم، اگر به امید قضا به اینجا آمده ای از همکنون خبرت دهم که به بیراه آمده یا به کاهدان زده ای. اگر گورت رو گم نکنی شرم و شهر رو کنار میگذارم، برای شام گوشت سگ خواهم خورد. گم شو، برو.
آرام باش، آرام باش.
به چه میخندی؟
چه شده؟ نمیدانستم زبان سگان را میدانی. درد دلت را به سگان میگویی؟
تو دیگر خاموش که قدمت نفس بود و سخت. از وقتی پای به خرابه من گذاشتی شبهایی پی در پی گرسنه به خواب میروم.
عجب،
کدام گوری بودی که اینجا را برای گذران مرگ برگزیدی؟
قدمم نحس است یا نه نمیدانم، اما قلمم آتش به پا میکند. تو نیز بهتر از گناه مردم را به گردن من نگندازی. اگر گرسنه ای، از بی‌همتی مردمی است که شب را چنان سیر می‌خوابند که خوابهای آشفته امانشان را می‌برد. همین.
هنوز نمی‌دانم تو چه نسبی داری و اصالتت به کدام طایفه می‌رسد. 10 روز است مهمان منی، اما خودت را به من نشناسانده. نکند جاسوسی هستی که باید در انتظار واقعی مهم در زندگیت خود را به کسوت بلگردان در آورده باشی؟
تو دیگر چه نادانی هستی؟ کدام واقع است که ارزشش به 10 شب بلگردی و سر کردن با دیوانه ای چون تو بیارزه؟
هرچه میخواهی به هیچ ترسی به زبان میآوری؟ گوش کن، هیکل لاغر و نحیفم را نگاه نکن که اگر مشتی حواله صورتت کنم چون پشهی زیر پای پیلگون ضربات مشتم لکایی شد. فهمیدی؟
خدا تو را بیامرزد که سالها بود که چنان نخندیده بودم. مردک، تو از راندن مگسی که ساعتیست اطراف تو پرسه میزند عاجزی؟ آن وقت میخواهی مرا با ضربه مشت بنوازی؟ عجیب است، واقعا عجیب است. اکنون به یکی از دلایل ماندنم در این خرابه رسیدی؟ میدانی سالهاست که در رنگ و لعاب تجمل و ثروت غرقم و دلم را از دست دادم؟ میدانی تا قبل از آمدنم به این خرابه و رفتنم در کسوت ولگردان به سختی میخندیدم؟
صبر کن، صبر کن. یعنی من شدم انتر تو و اسباب مضحکه تو؟
نه نه، به دل نگیر.
بچه
آزرد خاطر هم نشو، سوالی کردی پاسخش را دادم.
یعنی میخوایی بگویی تو یک زمان انسان شریف و ثروتمندی بوده ای؟
چرا یک زمان؟ اکنون هم هستم. چرا میخندی؟
تو هم مرا داری میخند. به قول اهالی تبارزه یر به یر شدیم.
حالا میفهمم
تو دیوانه ای. دیوانه ای که می اندیشد آدم بزرگیست. ای ابله، دیوانه. بزرگان را چه به زندگی در سلک بیچارگان و بلگردان؟ مگر بیچارگی هم آرزویست که برای رسیدن به آن رنج باید کشید؟
بیچارگی و بلگردی برای آدمی چون من که در بند بودم بهشتیست که در آرزویش بودم. میدانی وقتی تو ولگردی کسی را با تو کاری نیست. هر زمان بخواهی میخوابی، هر زمان بخواهی برمیخیزی. پرندگان همه ولگردند. نیستند؟
غذا را چه؟ ها؟ غذا را چه؟ گرسنگی ولگردی را میگویم. نکند آن هم بهشت است؟ ها؟
شکمی که به نانی سیر میشود توجه و مراقبه نمیخواهد برادر من. لغمه اینان بالاخره در جایی پیدا می شود. آب هم که در جوی روان است. وقتی روانت آرام باشد آن وقت تو در بهشتی. مگر بهشت جز جاییست که روح در آن آرام باشد؟
حال بگو بدانم تو چه کاره بوده ای؟ نکند پادشاه یا شاهزاده ای؟
نه برادر، نه پادشاه بودم و نه شاهزاده، اما نور چشم هر دو بودم. انقدر ارج و مقام داشتم که پادشاهان را به دیدن من تمایلات فراوان بوده است.
پس با این حساب من هم دست کمی از پادشاهان ندارم.
تو در نعمتی غرقی که خود خبر نداری. میدانی انسان همیشه سرش بالاست، بهتر از خود را میخواهد. اگر کمی سرش را پایین بیندازد از آنچه هست کمال رضایت را خواهد داشت.
خاموش خاموش.
چه شده است؟
کسی دارد به سمت خرابه ما می آید. آی چه می بینم، کاسه ای در دست دارد. آی خدا کند در آن غذایی باشد. آی تو کیستی؟ کیستی؟
سلام.
سلام.
برای غذا آمدم.
سلام برادر.
سلام، خوش آمدی.
ظرفی غذا آوردم برای گرسنگان. نس کردم اگر فرزند بیمارم شفا پیدا کند چون این کنم.
درست آمدی، به موقع آمدی. دو گرسنه را با تیر کاست نشانه رفت. چه خوب نشانه رفت.
نوش جان، فقط دعا فراموش نشود. به دوستتان هم تعارف کنید. به اندازه 4 نفر غذا هست.
بسیار خوب.
شما هم بفرمایید.
ممنون.
خدای من، چه میبینم؟ شما؟
چه شده؟ مگر جن دیده ای؟ او هم همراه هم صحبت من است. بلگردید که به تازگی او را یافتم. چه شده؟
در خوابم یا چشمانم به اشتباه میبیند؟ شما چقدر شبیه استاد رضا عباسی هستید، به سان سیبی که به 2.5 شده باشد. خدای من،
به فرض خودش باشم، چه مشکلی را حل میکند؟
چه میبینم؟ استاد رضا عباسی، نور چشم شاه عباس صفوی.
شاه عباس؟
هنرمندی که از هر انگشتش رود اشرفی میبارد. حال چه شده که در سلک گدایان رفته؟
امشب به قدر کافی برای همراه هم سخن گفتم. اگر مایل به شنیدن پاسخ سوالت هستی، دمی با این مرد که کاسه را در آغوش گرفته هم کاسه شو. برایت میگویم.
چه شده؟
هرچند من نمیدانم این رضا عباسی که تو گفتی کیست، اما میدانم برای چه اینجاست.
مایل هم بدانم. در شهر پیچیده بود که رضا عباسی مدتی ناپدید شده، اما چه کسی تصورش را میکرد که به خرابه ها رفته باشد و لباس گدایان را برتن کرده باشد؟
میدانی او در اینجا دنبال چیزی است که شاهان با آن همه کبکبه و دبدبه در جستجویش هستند و آن را نخواهند یافت، اما او آن را یافته.
منظورت چیست؟ نکند دنبال گنج است؟
آری گنجی که من نیست تا چند لحظه پیش نمی دانستم که خود صاحب آن گنجم.
چه گنجی؟ از کدام سلسله؟
اینها را دیگر رها کن. سلسله دیگر چیست؟ گنج او گنج آرامش است که فقط در کنج خلوت ما ندارها یافت می شود. همین. ببینم کجا می روی؟
کجا می روی دوستا؟
یا غذایت را بخور.
دیگر اینجا نمی مانم. حضور خلوتم را این مرد با شناختن من به هم زد. به جایی دیگر می روم که کسی مرا نشناسد. خدا نگهدار.
استاد،
کار دیگری نداشتی؟ کارت همین بود؟ ما این غذا دوستم را براندی. برو چون ممکن است برای هم بشناسی و من هم مجبور باشم از این خرابه بروم. برو.
تو؟ مگر تو کیستی ها؟ نکند تو هم انسان بزرگ هستی و من خبر ندارم؟ خدایا جماعت هنرمندان را چه شده؟ میخندی؟
مجنون شدی؟ از یان میگویی؟ مزاح کردم. بمان که من تا زمانی که پیمان با کاسه مردم دارم کسی نیستم. چه خوشمزه.
خدای من، استاد رضا عباسی رو از نزدیک دیدم، اما بهتر است در این باره با کسی سخن نگویم، چون مرا دیوانه میخوانند.
خوب تعامل عزیزیست.
آلی مگر نمیدانیم به چشم گرسنه شلغم پخته مرغ بریان